فما تعذره ينفق عليه من بيت المال برفع الامر الى الامام لانه معد للمصالح وهو من جملته او الزكاة من سهم الفقراء والمساكين او سهم سبيل الله ان اعتبرنا البعث والا فمنه مطلقا. واجب النفقه لغید فرمودند در درجه اول از اموالی که تحت ید لغیده، اگر اموال همراه او نیست، از آنچه که وقف شده بر گم شدگان، وصیت شده برای گم شدگان. منتها در موقوف بر لغید، بر مشابه به برای لغید، اگر متولی خاص داره باید اذن او رو بگیره، باید ملتقط با اذن او از اونها بده به لغید. اگر متولی خاصی نداره، متولی میشه حاکم شهر، اذن حاکم شهر لازمه. اموالی که تحت ید خود لغیده، حق اینه که در اونها اذن کسی لازم نیست. جهتش اینه که ادله‌ای که التقاط را تشریع میکنه برای ملتقط بر لغید و اموال لغید ولایت اثبات میکنه و حتی ملتقط مسئول حفظ اموال لغیده و مسئول حفظ بودن. روشنه که گاهی حفظ مال به اینه که بفروشیش، تبدیلش کنی، اجارش بدی و اینا همه جایزه برای ملتقط. حفظ فقط نگهبانی نیست، گاهی حفظ در قالب تبدیل، در قالب بیع و شراء. لذا اذن حاکم در مورد موقوفه و در مورد وصیت. حالا اگر لغیت اموالی نداره، موقوفه هم نیست، مشابهی هم نیست، در درجه بعد فهمد که میریم سراغ بیت المال یا زکات. بیت المال هم البته زیر نظر حاکم شرعه، باز اگر قرار از بیت المال نفقش داده بشه باید حاکم شرع تعیین کنه هم کم و کیفش رو، هم اصل اذن رو او باید بده. در مورد زکات این نکته رو دقت بفرمایید، آیا زکات رو باید به حاکم شرع داد یا نخوندید؟ در کتاب زکات اختلافه. اگر بگیم در زکات واجب زکات رو بدی به حاکم شرع، خودت مستقیم حق خرج کردن در مصارف زکات نداری، که این یک قولیه. قهرن زکات هم میشه جزء بیت المال دیگه، جدا نمیشه، میشه بخشی از بیت المال. فرض اینه که قائلیم من علیه زکات، خودش نمیتونه زکات رو مستقیم خرج فقرا مساکین ابناء السبیل کنه، مثل خمس که در خمس تقریبا خب همه معتقدن مخصوصا نسبت به سهم امام که باید به حاکم شرع داد. با سهم سادات رو بعضی قائل هم میشه خود شخص ببره به سید فقیر برسون، اما سهم امام رو همه معتقدن باید داد به حاکم و اساسا سهم الامام یعنی سهم الحکومت، امام به شخصیته مالکه نه به شخصه. ولذا ردش که حکومت قطعا لازمه، حکومت شرعی. حالا سهم سادات اختلاف. حالا اگر کسی در زکات هم همین رو قائل باشه که قائل داره در کتاب زکات خاطرتون باشه مطرح، قائل داره افرادی میگن که زکات هم حق خودت ببری مستقیم به فقرا بدی، به مساکین بدی، نداری، باید به مجتهدی رد کنی، حاکم شرع. حاکم شرع که میگه، میگه امام معصوم یا نائب خاص یا نائب عام، بقیه جامع شرایط رد کنی، او باید تصمیم بگیره در هزینه کردنش. اگر قائل باشیم در زکات به این مبنا، خب زکات هم میشه جزء بیت المال دیگه. بعد اگر قائل باشیم مستقیم میتونی خودت هزینه کنی، دیگه میتونی توی ملتقط زکات واجب بر خودت رو، گندمات به زکات رسیده، زکاتش رو خرج این لقیت کنی، اذنم نمیخواد. همسایت زکات بخواد ببره بده، میگی بیار بده به این لقیت، اذن حاکم نمیخواد. این باید بهش توجه بشه، ولی که عبارت نفرموده، چون یک طبق یک مبنا زکات هم جزء بیت المال میشه، اذن حاکم میخواد.
چه دوزه
همش مصارف اونایی که میشه به لقیت داد از این سه بخش. حالا اینم اشاره میکنه، ببینید، در انما صدقات للفقراء والمساكين، اصناف ثمانیه به اصطلاح که مستحقین زکاتن، در زید همین آیه انما صدقات للفقراء والمساكين یک اختلافه که آیا بسط واجبه یا نه. بسط یعنی اگر فرض کنید 100,000 تومان زکات دارید به گردنت اومده، معادل 100,000 تومان، اینو باید تقسیم بر 8، یک هشتم این مال فقرا، یک هشتم مال مساکین، یک هشتم مال ابناء السبیل تا آخر. یک مبنا اینه، هر حق نداری اون 100,000 تومان زکاتی به تعلق گرفت همشو بدی به فقیر، همشو بدی به ابن سبیل. بعد بس توضیح لازمه. اینم یک مبناست در بحث زکات که کمتر قائل داره. اگر کسی قائل به این مبنا باشه، فقط از سهم فقرا مساکین ابناء السبیل میشه به لقیت داد، نه بقیهش، چون لقیت یا فقیره یا مسکین یا ابن سبیله، در عناوین دیگه نمی گنجه، قارمین که نیست. سهم سبیل الله رو هم اگر سبیل الله رو معنا کنیم به جهاد که اختلاف در کتاب زکات، باز نمیشه به لقیت داد، یکی جهاد نیست. اگر سبیل الله رو مطلق معنا کنیم، راه خدا که رو همین لحاظ میگن میشه ببری زکات رو تو آبادانی مسجد خرج کنیم، اونم جزء سبیل الله، خب میشه به لقیت هم داد. این سهم سبیل الله بنابر اون مبنا که سبیل الله رو به جهاد معنا نمی کنه. بله سهم الفقراء، سهم المساکین یا ابن السبیل رو هم بعضی فرمودن لقیت رو میشه ابن السبیل هم معرفیش کرد، بچه سر راهی. اگر معلوم باشه البته ابن السبیله. یه وقت هست بچه گم نشده، دقت بکنید، التقاط نوعا در بچه های گم شده است، همون گاهی هم بچه گم نشده، بچه در یک زلزله پدرش، مادرش، اجداد، جداتش همه مردن، کسی نداره، عمو و عمه داره، مثلا عمو و عمه هم که بر لقیت تقدم نداره، بر ملتقط تقدم نداره، اونا خودشون میتونن ملتقط باشند. حالا اگر کس دیگر این بچه رو التقاط کرد، این بچه خب ابن السبیل نیست، چون معلومه که ابن السبیل تازه در راه مونده، اونجا ممکنه بگیم ابن السبیل صرف نمونده. یه بحث مفصلی، یک سخت که خیلی مختصر آورده، بحث طولانیه. خب اگه
این بچه ولایت حاکم قرار نمیگیره، یکی که ولی دیگه نداره
و حاکم نمیشه، ولایت اولیه بر ایتام بر لغت بر لغیت ولایت اولیه مال حاکمه بدون شک. اگر کسی انتقاد کنه حاکم نمیتونه از اون بچه رو بگیره، بازم میتونه. اصلا مران تو کشور ما التقاط بی‌معناست، چون حاکم حق حاکمیت رو اعمال کرده، مراکزی گذاشته که بچه های بی‌سرپرست هست و باید برید اونجا و با اذن اون مراکز میتونن این بچه ها دست مردم باشن. اما اگر حاکم حکمش حق این حاکمیتش رو اعمال نکرده، یا اصلا حاکمی نیست، یا اگر هست مفسود الیت نیست، اونجا بحث التقاط مطرح. فهمت؟ و مع تعذرهی ينفق علیه من بیت المال، انفاق میکند خزینه میکند بر اون لغیت، ملتقتش از بیت المال به رفع امام به امام. بیت المال اموال عمومی رو میگیم که ممکنه منشأهاش حتی مالیات ها باشه، مالیات هایی که حاکم تعیین میکنه، یا فرض کنید انفال، درآمدهایی داشته باشه که نفت رو الان حدود انفال میدونن، درآمدهایی داشته باشه که درآمدهای حاصل از انفال تحت اختیار حاکم شرعه انزل شدید، این هم شه اموال عمومی. رفت الامام الى الامام لان بیت المال معدل بالمصالح، بیت المال مهیاس برای مصالح عمومی مسلمین و هو من جملتها، انفاق بر لغیت هم خب جزء مصالح عمومی. ينفق علیه از بیت المال یا از زکات. این امر عرض کردیم فقط در صورتی معنا داره که ما قائل باشیم به اون مفهوم مشهور که در زکات اذن حاکم، که در زکات رد به حاکم واجب نیست. اگر بگیم رد به حاکم واجبه که جزء بیت الماله، باید باشیم جواز مباشره در هزینه کردن زکات. خب زکات هم بنابر مبنایی باید تقسیم به 8 بشه و خود من علیه زکات که بعد بخشیشو بده به فقرا، بخشیشو به ابن سبیل، همه رو حق نداره بده به فقیر. حالا قرار از زکات به لغیت بدن از کدوم بخشش؟ میگه از بخش فقرا مساکین یا سهم سبیل الله، تازه اگر سبیل الله به جهاد معنا نشه، ادی منحصر در جهادش کرده. از کدیم ممکنه ما از سهم ابن سبیل بگیم میشه. این اعتبر نل بسته، اگر در بحث زکات بسته بر اصناف سمانیر واجب بدون که مشهور قائل به عدم وجوب بسته، و الا دیگه نمیگیم من سهم فلان فلان، میگیم من از زکات، و الا فمن از زکات مطلقا، یعنی این من سهم الفقرا، سهم المساکین، سهم ابن سبیل، حرفا رو نمیگیم. بلا یترتب احدهما علی الاخر، این لا یترتب احدهما علی الاخر رو دقت کنید، این اظهار نظر شهید در بحث زکات در حقیقت. آیا بین بیت المال و زکات طولیت اول بیت المال بعد زکات، بگیم اول زکات بعد بیت المال، یا فرقی نمیکنه؟ اگر هم بیت المال هست هم زکات هست مخیری، چون در حقیقت میخواد بگه زکات غیر از بیت الماله، جداست و تو مخیری بدین، طبق اون نظری که میگه رد به حاکم شرع واجبه در زکات، جزء بیت المال جدا نیست که بخوایم بگیم احدهما یک چیزه، مترتب نیست یکی بر دیگری، یعنی مخیری بینه. اگر هم بیت المال هست هم زکات هست، میتونه از زکات خرج بکنه، میتونه از بیت المال درخواست کنه. فان تعذر ذلك كله، اگر نه زکاتی هست نه بیت المالی هست، همه اینها متعذر شد، استعان الملتقط بالمسلمین، از اطرافیان از دیگران استعانت کند، و یجب علی المسلمین مساعدته بالنفقه، کمک کنند ملتقط بر نفقه اون لقیط، واجب است به وجوب کفایی، لوجوب اعانت المحتاج لوجوب اعانت المحتاج کذالک، یعنی وجوب کفایتن مطلقا، یعنی چه در بحث لقیط چه در غیر لقیط، اگر کسی برای درمان مرضش نیاز به پول داره، راه منحصر شده به این که دیگران کمک کنن، خب واجب کفایی. فاین وجدم، باز از اینجا وارد یک تفصیلی میشه، اگر کسی حاضر مجانی هزینه این لقیط رو بده از جیبش، نوبت به دیگران که میخوان بدن و حساب نگه دارن که وقتی این بزرگ شد دارا شد ازش بگیرن، این متبرع مقدم بر اوناست. با وجود متبرع غیر متبرع، کسی بگه من مخارج میدم به شرطی که حساب نگه داریم بعدها ازش بگیرم، اگر والدینش پیدا شد بدم، با وجود متبرع اگر چنون کسی بیاد هزینه کنه اتلاف کرده نمیتونه بعد پس بگیره. بعد اگر متبرعی نیست، خب دیگه میتونه خود ملتقط نفقه بده، حساب نگه داره، بعدن بگیره از پدر یا خود این بچه اگر بزرگ شد بعدها دارا شد، میتونن دیگران این کار رو بکنن. اگر قرار شده کسی تبرعا نفقه نده، دیگه همه در عرض همه، این که واجب است بر دیگران اعانه واجب نیست، مجانی بدن، میتونن حساب نگه دارن بعدن ازش بگیرن. اگر متبرعی هست نوبت به دیگری نمیرسه، اگر دیگری داد بعد حق پس گرفتن نداره. فإن وجد متبرع من المسلمین فبها، او باید بده، نوبت به دیگران نمیرسه که میخوان حساب نگه دارن، و الا اگر متبرعی پیدا نمیشود، بالاخره هر که حاضر بپردازه حساب نگه داره بپردازه دیگه، میخواد خود ملتقط باشه میخواد دیگران باشه. کان الملتقط و غیر الملتقط، از کسانی که لا ينفق الا بنیت الرجوع، اینا همه مساویان در وجوب، بر همه واجبه بالاخره اینو ادارهش کنن، حالا اگرم میخوان حساب نگه دارن داشته باشه. اگر اصلا هیچ که حاضر نیست برای واجب کفایی است، دیگران حاضر نیستن کمکی بکنن، خود ملتقط باید هر جور شده هزینه اینو بده، واجب عینی میشه بر او، بر دیگه از کفایی بودن خارج میشه، بر اثر معصیت متوجه اینه فقط. البته او میتونه قصد تبرع نکنه. فان تعذر انفق ملتقط و رجع علی اللقیط بعد یساره، یعنی به نیت رجوع بده، البته اذا نبا رجوع را، اگر قصد تبرع داشتی یا غافل بودی از قصد رجوع و قصد تبرع، توجهی بی جهت نداشتی، بعدا حق پس گرفتن نداری، اذا نباه و اگر قصد رجوع داشته باشی، ولو لم ینوه، اگر قصد رجوع ندارد، حالا یا قصد تبرع دارد یا غافله، کان متبرعا، این حکم متبرع رو داره. حالا ممکنه متبرع هم نباشه، متبرع کسی رو میگیم که به قصد مجانیت هزینه میکنه، که ممکنه اونجور نباشه. هما لا رجوع له لوجد المعین المتبرع فلم یستعن بهی، کسی هست حاضر مجانی نفقه این لقیت رو بده؟ ملتقط میگه نه تو نمیخواد بدی، خودم میدم به قصد رجوع. اگر دادی حق رجوع هم نداری، باید بگذاری اون متبرع بپردازه. و کما لا رجوع علی الملتقط، اگر بیابد ملتقط معین متبرع را، فلم یستعن بهی، استعانت نجوید به اون متبرع، خودش بپردازه به قصد رجوع، خب حق رجوع نداری. ولو انفق غیره به نیت رجوع فله ذلک، دیگران هم اگر پرداختن به قصد رجوع به شرطی که متبرعی نباشه دیگه، هر کس به قصد رجوع پرداخت میتونه بعد بگیره.
ظاهرن
اگر اختلاف بشه، ببینید بچه رو التقاط کردی، چقدر تا حالا هزینه کردی، بزرگ شده، حالا دارا شده، میگی بپرداز، میگه تو قصد تبرع داشتی، تو میگی من قصد تبرع نداشتم، اینجا رو معمولا قائلن اصل اولیه در هزینه کردن اموال قصد مجانیت نیست، مجانیت باید اثبات بشه. کسی اون لقیت که میگه تو مجانی خرج کردی مقاصدی نکنی، او باید اثبات کنه مجانیت رو. اصل اولی عدم مجانیت. حالا این اصل بگیم ریشه داره در غلبه، علی حال هر چی باشه منشأش به عنوان حجت پذیرفته شده که در تعارض بین مجانیت و عدم مجانیت، قاعده عدم مجانیت. از کسی مالی دست تویه تملیک شده به تو، بخوای تو بگی این هبه بود، اون میگه نه من فروختم به تو، پولشو باید بدی، تو میگی نه هبه کردی، مدعی هبه باید اثبات کنه. این اصل پذیرفته شده است در همه جا. بل اقوا عدم و اشتراط الاشهاد فی جواز رجوع و ان توقف ثبوت علیه بدون الیمین. ببینید اگر بین ملتقط و لقیت اختلاف بشه، ملتقط میگه من هزینه کردم برای تو، اون میگه اصلا تو هزینه نکردی، مردم خرج منو میدادن، من تو خانه تو بودم و تو هزینه نکردی. اختلاف در اصل هزینه کردن و نکردن، این هم اختلاف در کمیته. لقیت قبول داره که ملتقط هزینه فرزند تحصیل او رو میداد، اما ملتقط میگه من 10 میلیون خرج کردم، اون میگه نه 5 میلیون خرج کردی. اختلاف در کمه. اونجا باید ملتقط بیانه داشته باشه، وگرنه قول لقیت اثبات میشه با قسم لقیت. اما اگر اختلاف در اصل انفاقه، لقیت میگه اصلا تو هزینه نمی کردی برای من، برای تو خانه تو بودم، اما تو برای من چیز هزینه نکردی، ملتقط میگه چرا من هزینه کردم. در اصل انفاق قول ملتقط مقدمه. اینم از همین باب تقلیب ظاهر بر اصله. بعضی موارد ظاهر بر اصل غلبه داده شده، البته اصل عدم انفاق اینه، اما این اصل در مقابل ظاهر، خب بچه رو پیدا کردی بردی خانه، دیگه عرفه هم اینجور باور داره که مخارج هم تو دادی، هزینه هاش هم تو دادی، لذا میگن قول ملتقط مقدمه، ولو اصل موافق با لغیته، ولی ظاهر موافق با ملتقطه، ظاهری که ترجیح داره بر اصل. البته گفتیم در هیچ منازعی به نفع هیچ کس حکم نمیشه مگر یا بیانه داشته باشه یا قسم بخوره. اگر ملتقط شاهد داشته باشه که هزینه ای بچه رو میداد، خب دیگه الان شاهد شروع میکنه، اگر شاهد نداره باید قسم بخوره. ولی اون ملتقط قولش قبول میشه اما با قسم، یعنی از مواردی که مدعی قسم میخوره، به منکر نمیدن قسم. در درجه اول باید بیانه داشته باشه، میگه اگر رضا شهیدم میگه اگر میخواد قسم نخوره بیانه بگیره، اگر بیانه نگرفتی البته اینجوریست که عقب بیفتی قول دیگری مقدم بشه، ولی با قسم قولت مقدم بشه. ولی خب رو قاعده نیست دیگه، قاعده اقتضا میکنه قسم رو منکر اجرا کنه، برای منکر رو بشه. والاقوا عدم و اشتراط الاشهاد فی جواز رجوع، اقوا در جواز رجوع که بتونه بره بگیره از اون لغیت، اصل جواز رجوع بس کمیت نیست، اقوا این است که اشهاد شرط نیست، اشهاد شاید گرفتن، شاید آوردن، بگی شاید آوردن، اتیان به شاهد شرط نیست. یعنی اینجوریست که اگر مدعی انفاق که ملتقط شاهد نداشته باشد دیگه بگیم تو برو کنار، لغیت قسم بخوره به نفع لغیت حکم بشه، نه بازم قول مدعی انفاق مقدمه، متو قسم باید بخوره. و این توقف ثبوت و رجوع بدون الیمین علل اشهاد، اگر مخواهید بدون قسم قولت مقدم بشه شاهد بگیر، علیه متعلق به توقفه، علیه علل اشهاد، اگر چه متوقف از ثبوت و رجوع علل اشهاد بدون الیمین، اگر مخواهید قسم نخوری شاهد بگیر، قسم نخوری باید شاهد نداشته بشه باید قسم بگیر. این تمام بحث اختلاف در کمیت رو بعدها ظاهرن مطرح میکنه. ولو کان لغیت مملوکن ولم یتبرع علیه متبرعون به نفقه رفع امره، راجع به خصوص جایی که لغیت مملوک باشه، عبد باشه، یک راه دیگر هم هست برای نفقه او بعد از این راههایی که ذکر شد، راه دیگر هم هست، اون اینه که این لغیت رو بفروشنش و اون خریدار به جای ثمن متعهد بشه نفقهشو بده، ثمنش نفقهش بشه، یباع فی النفقه تعبیر اینه. و اگر باشد اون لغیت مملوک ولم یتبرع علیه متبرعون به نفقه، رفع ملتقط امر این لغیت را به حاکم، خب حاکم یا از بیت المال میده بالاخره یا صلاح میبینه در این جهت که فروخته بشه، لیون فقه حاکم برو، او یبیعه فی النفقه، خود حاکم این لغیت مملوک را بفروشد در نفقه، بیع فی النفقه نبفروشد به کسی، مشتری به جای ثمن بپردازه حاضر بشه نفقه اینو بده، او یعمر حاکم ملتقط را به بیع، خود به ملتقط اجازه بده که بفروشش و به مشتری بگو عوض پول دادن مخارج او رو بده، فان تعذر او یعمره حاکم بهی، یعمر ملتقط را بهی به بیع، فان تعذره اگر متعذر شد رجوع به حاکم انفق علیه به نیت رجوع میتونی خودت خارج شو بدی به نیت رجوع به مولاش اگر مولاش پیدا شد از مولاش بگی ثم باعه فی النفقه اگرم نمیخوای این کار رو بکنی میتونی خودت بدون اذن حاکم بفروشی او رو فی النفقه ولی مشتری مالک میشه منتها هزینه ثمن او میشه مخارج او مگر این که قبل از پرداخت نفقه به قدر قیمت چرا خصوصیت برای دیگران نیست مگر اینکه قبل از پرداخت نفقه به قدر قیمت مولاش پیدا بشه که میگن قبل از پرداخت عوض میتونه فرض کنه مالک شدنش وقتی بر مولا واجب نفقه رو بده که ثمن رو داده باشه اگر بخری عبد رو ثمنش رو بدی به مولا بدی به فروشنده وانا باید نفقهش رو بدی اما اگر قرار ثمنش نفقهش باشه دیگه میتونی در نفقه او رو تقسیط کنی فرض کنی تا یک سال دو سال از همون ثمنش خرج بکنی نه سایر چیزا چون ثمن هم از ملک مالک خارج میشه اینو باید توجه بکنی دیگه ملک مشتری کسی میاد این عبد رو میخره عبد لغیت رو باید ثمن این عبد رو جدا کنه او دیگه ملک این مالک نیست ملک این مشتری نیست و تو خب ثمن این عبد رو به کی بدن؟ میگه خرج خودش بده تا وقتی این هست لازم نیست بر خودش از جیبش بده تو ثمن عبد خب مال خود عبد رو بده
مولا پیدا شد عبدش رو بگیره
اگر بعد از اتمام ثمن اینا در حواشی متعرضن اگر بعد از اتمام ثمن اون نمیتونه عبدشو بگیره فروخته شده دیگه اگر قبل از تمام شدن ثمنه بله قبل از اقباض مبیع عوض به اصطلاح میتونه فصل کنه این لم یمکن بیعه تدریجا بازم فهمد اگر قرار عبد رو بفروشنش در راستای نفقش همشو یک جا نفروشن ممکنه نصفشو بفروشن ربعشو بفروشن فعلا همون مقدار ثمنی گرفته میشه هزینه کنن برای شاید تا موقع مولاش پیدا شد این لم یمکن بیعه تدریجا ولا ولا علیه للملتقط ولا لغیره من المسلمین خلافا للشیخ از نظر عامه یکی از اسباب ارث ولاء التقاط ولاء التقاط که ملتقط از لقیت ارث میبره لقیت از ملتقط ارث میبره از نظر شیعه فقط شیخ طوسی میفرماید قائل به این حرفه اما بقیه مخالفن اگر لقیت مرد بستگان نسبی نداره عمو و عمه نداره بستگان نسبی نداره سببی نداره فرض کنید حالا زوجم نداره ارث او میرسه به امام که وارث من لا وارث الله ولا که جزء اسباب ارث بود منحصر در ولاء عتق و ولاء زمان جریره است ولاء التقاط رو شیعه قبول نداره ولا ولاء علیه للملتقط ولا لغیر الملتقط از مسلمین خلافا به شیخ حیث بل هو صائبتون یتولا من یشا من شاءه. در بحث زمان جریره در بحث اس خوندید، اگر دو نفر هیچ کدوم وارث سببی نسبی ندارند، میتونن زمان جریره بین خود انشا کنند و بر این و به این حساب بشن وارث هم دیگه، هر که زودتر مرد دیگر از ارث ببره. لذا همین مطلب رو راجع به لقیت فرموده، لقیت هم میتونه بره ضامن جریره بگیره که ضامن جریره او بشه وارث او یا مورث او. یا تولا من شاء، اشاره به زمان جریره، بلکه اون لقیت آزاد رهاست، یعنی درگیر ملتقط نیست که بگیم این وارثشه دیگه حق نداره پس دیگر رو وارث خود قرار بده. این آزاد است. یا تولا ولی میگیرد، این ولی میگیرد اشاره به زمان جریره است که اونم یک جزء ولاعات بود. یا تولا یأخذ ولاء مع من شاء، یا تولا من شاء. اگر مرد لقیت ضامن جریره هم نداره، بستگان نسبی سببی هم نداره، ملتقط ارث نمیبره، ارثش میرسه به امام. فان ما تولا وارث له، چون اخه ممکنه لقیت وارث نسبی داشته باشه، عم و خاله داره، ممکنه زوجه داشته باشه. فمیراثه للامام، این تمام. و اذا خاف واجبه علیه التلف وجب اخذه کفایتن. بحث دیگه اینه که آیا اساسا التقاط سبی که گفتیم اگر التقاط کردی ولایتی فی الجمله پیدا میشه، آیا واجبه؟ مطلقا یا مستحب به مطلقا یا تفصیل بدید. التقاط واجبه اگر لقیت در معرض تلفه، اگر نه واجب نیست. شاید اول تفصیل میده، التقاط را وقتی واجب میدونه که خوف تلف باشه. اگر بچه بی سرپرسته ولی امنیت هست، طورش نمیشه بالاخره این تو کوچه خیابانم که بگرده، خوف تلفی نیست، التقاطش واجب نیست. البته اگر التقاط کردی مسئولیت ها میاد، مثل سایر لغت اموال دیگه، در اموال کار اینجا بحث حر رو داریم. اگر پول افتاده جایی دیدی واجب نیست برداری که، اما اگر برداشتی دیگه مسئولیت شما دیگر داره که میاد بحثش بعدم. اینم همونجور، البته در اموال حتی اگر خوف تلفش هم باشه واجب نیست برداری، هر کسی خودش مسئول حفظ مال خودشه، اما حفظ انفس واجبه. بذار اگر خوف تلف بود عقص قطعا واجبه. اگر سبی باشه و تو هم شرایط ملتقط داشته باشی، التقاط شرعی تحقق پیدا میکنه، بی اختیار التقاط شرعی تحقق پیدا میکنه. ولی اگر خوف تلف نیست فرموده نه. و دو قول دیگه هم هست، بعضی ها از همون ابتدا واجب میدونه حتی خوف تلف نباشه، سرپرستی میخواد، تربیت میخواد، تعلیم میخواد، حساب حساب فقط زنده بودن و نموردن نیست. و اذا خاف واجده علیه التلف وجب اخذ کفایتن. واجد لقیت، اگر لقیت را پیدا کردی و خوف تلف بود بر اون لقیت، اذا خاف علی اللقیت تلف را، وجب اخذه به وجوب کفایی، کما یجب حفظ و کل نفس محترمه عن تلف مع الانسان. متو اگر بالغ عاقل باشه، اگر بالاخره صبی و صبیه نباشه، اون اخذ التقاط نیست. اما اگر صبی و صبیه بود، اون اخذ التقاط هم میشه، التقاط هم حساب میشه. و ان لا یخف علیه تلف را مستحب است، چون امر راجحیه دیگه. علی حال سرپرستی اون بچه رو به خود گرفتن، مستحب است اخذش لاصالت عدم الوجوب. اولا اگر شک کنیم آیا واجبه یا نه، روشن شبهه وجوبیه، به اصطلاح قاعده عدم وجوبه. لاصالت عدم الوجوب، خب از کجا استحباب رو ثابت می‌کنیم؟ میگه استحبابش که خاص ذاتیش مشخصه، ما اما فیه من المعاونت علی البر، استحبابش دلیل نمیخواد، وجوبش دلیل میخواد، استحبابش معین. و قیل یجب و کفایتا مطلقا، این قیل بعضی حواشی فرمودن دلیلش حتی میتونه ظاهر ادله نقلی باشه، که بحث حضانت، بحث تربیت، اینها در موضوع مأخوذه، در موضوع ادله‌ای که امر به التقاط میکنه. لذا پس تربیت بچه بی سرپرست، تعلیم بچه بی سرپرست واجب کفاییه، فقط مسئله نگهداریش که نمیره از گرسنگی و سرما، این که نیست. حالا تعلیق الان این جمعه این نیست، میگه ممکنه خوف تلف فعلا شما احساس نکنید، ولی علی ای حال بچه در معرض تلف دیگه. گویا میخواد بگه این خوف تلفی شما گفتید همیشه هست، که یک خوف تلف نیست. این لعنه معرضون لتلف، میخواد در مقابل قول اول که تفصیل داد، میخواد بگه خوف و تلف کجاست که نیست، بچه و خوف و تلف متلازمان. لأنه معرض به تلف، پس برمیگرده بین که خوف و تلف همیشگیست، تفصیل نمیخواد بدید، میخواد بگه خوف و تلف شعنی که باید بکنه، فعلی نمیخواد باشه. ولی وجوب اطعام المضطر، بالاخره حالا میگه بحث تعلیم و تربیت چه میذاره کنار، اطعامش که واجب، ولی وجوب اطعام المضطر اینش البته جوابش روشنه. ممکنه کسی بگه خب اطعامش میکنن اما التقاطش واجب نیست، اطعامش واجبه، التقاطش که واجب نیست. مختاره المصنف فی الدروس و قیل یستحب مطلقا، خب این قول که دیگه جوابش روشنه، اگر خوف تلف باشه که حفظ نفس محترم از مسلمات واجبه. و قیل مستحب و مطلقا حتی با خوف تلف و ضعف او، و لا یخفا ضعف لاصالت البراءه، قطع به وجود داریم، اصل براءت جاری نمیشه. و کل ما بیده عند التقاطه من المال والمتاع کما البوسه والمشدود فی صوبه او تحته کالفراش و دابت المرکوبت له او فوقه، بگه لقیت اگر پیدا کردید هر آنچه که همراه اوست بگید ملک اوست. میگه حالا چه فرشیه در زیر او، چه لباسیه در تن او، چه مرکبیه که این لقید سواره بر اون مرکب، بگید اون مرکب هم مال اوست. و هر آنچه که در ید لقید است عند التقاطه، هنگامی که التقاط میکنی، از مال و متاع، مثل آنچه که پوشیده، بل مشدود فی صوبه، بخچه ای رو مثلا بستن به دست این بچه که مثلا پولی داخل اوست، متاعی داخل اوست. او تحته او کل فراش، فرشی که زیر اون باشه، و دابت مرکوبه له، سوار بر دابهی کردن رهاش کردن بچه. او فوق او کل لحاف و الخیمه و الفستاد، فستاد فهمیدن اخص از خیمه است، فستاد فقط خیمه ای که از موی ساخته بشه. البته قطع نداشته باشیم اینا مال دیگری است، خیلی یقین داریم اینا مال دیگری است. البته لام مالکه لها معروفون، مالک شناخته شده ای ندارد، فلهو همه اینا رو میگیم ملک اون لغیت است. لدلالت الید ظاهرن علی الملک، ید هست دیگه، ید که مال بالغین نیست. و مثله مالوکان بیده قبل الالتقاط ثم زالت عنه لعارضن، این در الالتقاط دست او بود ولی از دستش در رفته، خب بالاخره ملک اوست دیگه حالا، ولی فعلا دست او نیست. مثل اون مازوکر است، هر آنچه که در ید اون لغیت باشد قبل از التقاط، ثم زالت عنه لعارضن، طائر افلت، پرنده‌ای در دست او بوده فرار کرد، من یده، متاعی همراه او بوده قصد کردم دزدیدم، اگر بعد پیدا شد مال اوی، و متاع اون قصد به من، او سقطن از دستش افتاد. اما چیزایی که در جوانه بود تحت ید حساب نمیشه، هر آنچه که صدق نکنه ید برو یا مشکوک باشه صدق ید، نمیتونیم بگیم ملک بود. ید اماره ملکیت بود، پس باید ید احراز بشه. اگر مشتبه بود آیا این تحت ید او حساب بشه یا نه، حکم ملکیت نمیشه. لا ما بین یدی، آنچه پیش روی بچه باشد، پیش روی لغیت باشد، یا در جانبین اون او باشد، او علا دکت هو علیها، دکه ای بر روی این لغیت، حالا اون متاع روی دکت، اونم نمیتونیم بگیم ملک اینه. او علا دکت، هو علیها، الا رو باید منو فی بگیده، اخو و فی ها لغیت در اون دکه، حالا چیزی بالای دکه باشد، نو نمیتونیم بگیم در ید لغیده. حالا اقوا شبه مصداقی هم که بشه، بالاخره قاعده عدمه حکم بیده، ولا ینفق منه. Thank you.